نام خلق رو بشنوید.
در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کند. در دهه 50 سازمان عملاً به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و خارج از زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می‌شود. در سال 59 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می گیرد. همکاری های مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور وقت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می آورد. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می رود و دوشادوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67 چند روز پس از قطعنامه رجوی در عملیات فروغ جاویدان قصد فتح تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش‌های سالیانه ویلپند و دعوت از سناتورهای آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه می‌دهد.
ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی پس از حضور در پاریس و در پی حمایت دولت فرانسه و سازمان‌های دیگر غربی به ایجاد یک تشکیلات واحد و بزرگ برای مبارزه با انقلاب برآمدند. تشکیلاتی که زیر پوشش کامل رسانه‌های غربی خیلی زود شناخته شده و تجمیع شد.
رجوی در فرانسه و بنی صدر از همه جور امکانات برخوردار بودند. رجوی ولیصدر نیاز داشت به خاطر اینی که پشت در واقع رئیس جمهور قانونی مملکت خودشو قایم کرده بود. خود رجوی گفت که ولیصدر رو قاپیدیم و دزدیدیم و بردیم. این جمله خودش بود. تونست ولیصدر رو خام بکنه، به ترسونتش، ببرتش تو پایگاه های خودش و بعد تظاهرات سیه خرداد رو به بهانه حمایت از بنی صدر رو اندازی بکنه، درگیری مسلحانه ایجاد بکنه و بعدم زیر پوش بنی صدر بره و در غرب و فرانسه هم بگه که من به رئیس جمهور مملکت پناهندگی دادم.
مسعود رجوی برای این که بتواند قدرت کامل را در تشکیلات جدیدشان به دست بگیرد، با تمام مخالفت‌های ابوالحسن بنی صدر در یک ازدواج سیاسی با دختر بنی صدر ازدواج کرد.
دختر من گفته بود که پدر من میگوید که این ازدواج پشیمانی میاره، ولی خواهد دید که نه، مثلا زیانی از این ازدواج حاصل نخواهد شد. من به او جواب دادم که زیان و نفع رو پدر میتونه تحمل کنه، مسئله شماست که در آغاز جوانی هستید، باید همچه آزمایش بشوید با رهبر یک گروهی که با این مثال راه افتاده، اما در عمل من میبینم که این هوای همون قدرت رو کلش. خب به همین بر اساس همین اصول هم عقد جاری شد و اونها زن شوهر شدن.
مسعود رجوی با فیروز بنی صدر ازدواج کرد. بعدم اشرف 6-7 ماه کشته شده با موسی خیابانی چرا این ازدواج کرده، چرا فلان، این هم سوال بود. این هم بعدها مثلا توی انتقادات و تناقضات خودم مطرح میکردم که مثلا در سازمان مطرح کردم که آره من وقتی اینطوری شد این تناقض به ذهنم زد. حتی من توی بحثای انقلاب ایدئولوژیک سال 68 توی یکی از نشست‌ها مطرح کردم، تو همون خود عراق من گفتم که چرا این فیروز بنی صدر قشنگیه، یعنی من دوست داشتم حتی فرزن مسعود رجوی با زن ازدواج کنه قشنگ نباشه، یعنی در واقع همون کاریزما رو داشته باشه، همون کاریزما که مثلا با اشرف ربیعی که حالا مثلا یه مطلقه بوده فلان فلان فلان.
در شروع فعالیت تشکیلات، مسعود رجوی به همکاری با حزب دموکرات و کومله‌های مخالف نظام روی آورد تا بتواند با ایجاد این اتحاد قدرت نظامی تشکیلات جدیدش را بیشتر کرده و عملیات‌های نظامیش را بر علیه جمهوری اسلامی افزایش دهد.
از سال 62 سازمان حرکتی رو شروع میکنه و اینکه نیروهای خودش باقی مونده نیروهای خودش رو فرا میخونه و اینها رو به کردستان منتقل میکنه در همکاری با حزب بعث عراق و گروهک کموله و گروهک دموکرات، مشخصا با دموکرات ها، حزب دموکرات کار میکنن علیه رزمندگان اسلام و علیه مردم بومی کردستان که نمیخواستند ننگ همکاری با دشمن بعثی رو در واقع تحمل کنن و میخواستند به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی مسلمان زندگی شرافتمندی داشته باشند. حضور مجاهدین خط در منطقه کردستان هم در واقع باعث میشه که اینا ارتباط تنگاتنگی با رژیم بعث پیدا کنن از سال 62 تا سال 63 و بعدش، و جالبه که بعدن مجاهدین خط و حزب دموکرات هم دچار تنش و درگیری میشن که این دیگه مقدمه پیوند اونها با صدام هست.
این استراتژی سازمان ابتدای انقلاب این بود که رأس نظام رو بزنه و بعد یک به اصطلاح معروف سیاسی کودتای قصری انجام بده و حاکمیت رو به دست بگیره با نیروهای مسلحی که داره و خودش مثلا میگفتش که الگوی مثلا انقلاب کبیر روسیه با تعداد خیلی کمی مسلحانه انجام شده، خیلی انقلابای دیگه کوبا یا جای دیگه با یک مسلحانه مثلا اومده حاکمیت رو به دست گرفت، این قصدش بود. خب این عملی نشد، رفت دنبال زدن سرانگشتان نظام و بعد دیگه ترورهای گسترده و به قول معروف مثلا حتی هر کسی که ریش داشت، هر کسی که عکس امام تو مغازش بود، به این صورت دیگه حتی بعضی از این تیمایی که من باشون صحبت کردم میگفتن که ما در لحظه هم بازجو بودیم، هم بازپرس بودیم، هم قاضی بودیم، هم اجرای احکام بودیم، هم مجری حکم بودیم. در چند دقیقه همین پروسه اجرا میشد و طرف اعدام میشد. مثلا تشخیص میدادیم که این باید اعدام بشه، من خودم اونجا در صحنه قاضی و مجری بودم. خب اینم نشد، یعنی غربی هم دیدن که واقعا که دیگه بعد از 5 سال که رجوی در پاریس بود کفگیرش به تای دیگ خورد و خبری از سرنگونی نیست و از خبری هم از مجاهدین هم در داخل کشور نیست. استراتژی بعدی که وارد شد اینه که بره سوار جنگ ایران عراق بشه و در طرف عراقی وارد جنگ بشه.
ازدواج سیاسی مسعود رجوی و فیروزه بنی صدر، هرچند مسعود رجوی را به خواسته های اولیه‌اش رساند، اما زیاد دوام نداشت و پس از تصمیم رجوی به استقرار در عراق که آن روزها درگیر جنگ با ایران بود، فیروزه بنی صدر را بر آن داشت تا از مسعود رجوی جدا شود.
یک شبی این دختر من به من تلفن کرد در حال گریان، گفت که این آقا مخابر بغداد و به من میگوید که تکلیف معین، با من میای یا جدا میشه. گفتم خب شما چرا گریه میکنی؟ شما با اون بر یک اصولی ازدواج کردی، شما میخواید اون اصول نقض بکنی با اون بروی بغداد یا نمیخواید؟ گفت نه نمیخواهم. گفت خیلی خوب، همین الان سوارشو ماشین بیا، فردا هم میری به شهرداری هر کجایی که اینجا هست، طلاق این رو آقای شوهر رو طلاق میدی، تمام میشه میرم با اختیاری که داری. همون کارم انجام داد.
مسعود رجبی خب کسی نیست که با کسی بتونه بسازه، یعنی همیشه خودش رو قطب عالم میدونه و همه باید زیر دستش باشن. همین ارتباط رو هم با بنی صدر برقرار میکرد و دیگر اعضای شورا که جدا شدن رفتن، حزب دموکرات از شورای ملی مقاومت بیرون رفت، متین دفتری و جبهه دموکراتیک ملی، همه اینا جدا شدن و رفتن، خیلی های دیگه، و فقط کسانی موندن که به طور تام و تمام هژمونی رجبی رو میپذیرن و به قول معروف جایی ندارن که برن.
سرانجام در اردیبهشت 1365 و پس از آنکه رجوی موفق شد در شورای ملی مقاومت همه مخالفانش را از کوب خارج کند، رسما اعلام شد همه نیروهای سازمان مجاهدین خلق و همه اعضای شورای ملی مقاومت به عراق نقل مکان کنند.
من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت. منزل اول خاک سوئیس و قصد دارم اگر بگذارند و میسر بشه متعاقباً از اونجا به خاک عراق برم. چند روزی خودم رو به مثابه گروگانی یافته بودم، اما به هر حال فردا خواهم رفت به سوی سرنوشت. اما اگر بپرسید برای چه میری، در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.
به این ترتیب رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با عزمی سترگ و فولادین و با اتکا به آرمان والای یکتاپرستی ناب، اقامتگاه خیش در حومه پاریس را که در آنجا نیز لحظه ای از رهبری انقلاب نوین ایران در همین مسیر پر افتخار نیاسوده بود ترک کرد.
هفده خرداد ماه 65 رجوی وارد فرودگاه بغداد شد و مورد استقبال مقامات بلندپایه عراق و رسانه‌های بحثی قرار گرفت. سپس چند روز پس از ورودش مسعود رجوی در یک ملاقات رسانه‌ای تشریفاتی با صدام دیدار کرد.
به توصیه غربی‌ها وقتی که دیگه اون اقدام ها در داخل کشور شکست خورد و تمام نیروهای سازمان از بین رفتن و دیگه کسی رو نداشت که در داخل ترور انجام بده، به توصیه غربی ها و به توصیه آمریکا مقرش رو منتقل کرد به عراق و رفت زیر در واقع جزء ارتش عراق در جنگ با مزبانان و مدافعان میهن قرار گرفت.
مسعود رجوی برای رسیدن به آنچه هدف گذاری کرده بود به همکاری با صدام در جنگ تحمیلی روی آورد.
که بر اساس این طرح وارد رفت به عراق، ارتش آزادبخش ملی رو تشکیل داد، نیروهاش رو همه رو برد اونجا و از طریق سیمای مقاومت اون موقع تو مرز و رادیو مجاهد افرادی رو اخفال میکرد و جذب میکرد و از خارج از کشور خیلی داره جذب کرد.
اون موقع به ما نگفتن که ما تو عراقیم، به ما میگفتن که میخواییم بریم منطقه مرزی. خب ما تو تصورمون میبرم ما کردستان، ضمن اینکه سازمان مدعی بود ما داریم کاری میکنیم که جنگ قطع بشه که جوانای ما کمتر کشته بشن، شهرهای ما کمتر، ظاهر سازی که داشت برای ما بود. البته میگم به ما نمیگفت بخوام ببریم عراق، به ما میگفتن شما قرار اعزام بشین به منطقه مرزی تصور ما هم کردستان بود. چیزی که داشت تو رادیوشون هم فضایی که میدادن این بود که تو منطقه کردستان هستن.
پس از ورود مسعود رجوی به عراق بلافاصله همه تشکیلات سازمان مجاهدین خلق به عراق منتقل شدند.
آبان 64 به ما گفتن که ما خودمون رو برسونیم به زاهدان و کانالی که به ما از طریق کد رادیویی داده بودن ما از کشور خارج بشیم. ما 3 نفر بودیم که 2 نفرمون قرار شد بریم، یه نفرمون بمونه که برای جمع کردن بچهای دیگه و اینا. که ما رفتیم طبق قرارمون رسیدیم سر قرار و بعد از 2 روز تقریبا از زاهدان از مرز میرجابه خارج شد.
خب رفتیم عراق، طبعا خب ما با یه تناقضاتی تو ذهن ما مواجه شده که خب این عراق مثلا این وضعیت این امکانات، ما فکر میکردیم نفرات سازمان تو چادرهای مثلا قضا کمه چادر زندگی میکنم، بعد از این تو بغداد مثلا سازمان یه هتلی رو داره.
امکانات که بلاد فرودگاهی که ما مشکل نداره چی مثلا نه بازرسی سوریم نه چیزی، خب این نشون از یه چیزی داشت. بالاخره هرکسی تو کشور خودش اونم موقع جنگ ایرانی رو خیلی راحت اجازه نمیده بره، ولی ما میتونستیم. بعدم توجیه کرده بودن که اگر تو هواپیما اگر مشکل پیش اومد یا گیت فرودگاه بگیم ما از نیروهای مسئول رجوی هستیم دیگه کسی با شما کار نداره، که خیلی راحت تونستیم از فرودگاه خارج بشیم. بعد وارد سازمان شدیم، پایگاه خیلی بزرگی داشت.
چون اون اعتقادات ما باورهای ما زیاد پررنگ بود درون ما، اون شعور کم بود، شعار و اون شعار تو تأثیر شما زیاد بود. این یک جانب دیدن، مطلق دیدن سازمان باعث میشد که ما میگفتیم خب ما داریم اشتباه، اونا که آدم های پاکبازی هن، اونا پس یه دلیلی داره. هیچ وقت هم جواب قانع کننده ای نگرفتیم. خب همین هم باعث شد به مرور خب یواش یواش ذهن ما این تناقضات پر شد و خب بعدا رسید به جدایی. ولی اینکه اون موقع ما خودمون و خیلی بچه های دیگه هم من سوال هم که خودمون رو سرکوب میگن به این که به اعتبار گذشته سازمان در زمان شاه ما این تناقضات رو نادیده میگیریم. بعد تو فکر ما بعدم به ما میگن آقا ما میخواییم به کاری بکنیم جنگ خاتمه پیدا کنه، جوانای مملکت کمتر کشته بشن، ویرانی کمتر باشه، مقصود و هدف اینه.
پس از جمع شدن نیروهای سازمان مجاهدین خلق در بغداد، آنها طی نقل مکانی وارد استان دیاله عراق شده و در زمینی اهدایی از حزب بعث اردوگاهی بنا کردند. به یاد اشرف ربیعی همسر اول مسعود رجوی آنجا را پادگان اشرف نامیدند.
با نشستایی که در همون مقطع برای تمامی اعضای سازمان در مناطق مرزی از جمله سلیمانیه و کرکوک و پایگاه دیگری که داشت گذاشته بود، زمینه رو آماده کرده بود که به لحاظ ذهنی که این بچه ها بتونن بدون مسئله وارد جنگ بشن.
که از ما سوال جواب کردن آیا حاضری داخل بری و فلان این حرفا، که ما گفتم آره حاضرم برم داخل. دیگه از اونجا از اون قسمت پذیرش هنگ جدا شدیم، رفتم برای آموزش های چریک شهری که ما جزء تیمای بالا بودیم که باید می اومدیم زاهدان، از زاهدان از طریق کانال از منطقه کبیر رد می شدیم که یه تیم می رفت برای اصفهان یه تیم برای شیراز. توجیه عملیاتی هم که ما رو کردن که زدن تظاهرات راهپیمایی 22 بهمن بود که سوال کردیم که بالاخره داستان بالاخره مردم میان بالاخره راهپیمایی و اینا. گفتم مهم نیست، مهم اینه که ما نیاز به این عملیات داریم و کسایی هم که میان تو این راهپیمایی حتما از مزدورای حکومت هستن و حقوق بگیرا و شما غصه اینا رو نخورین، اگر هم کسی هم عادی هم کشته بشه خب بالاخره میره بهشت. مراحل آماده سازی بود، یه سری کارهایی باید قبلش انجام میدادیم، کوتاه کردن لوله های سلاح بود، درست کردن کمربند شکمبند بود و تیراندازی اینا بود که توی منطقه تقریبا آزاد شده بین مرز افغانستان و پاکستان یه منطقه بود که میرفتیم برای تیراندازی و فانوس و نارنجک و کارهای اینجوری. طبق قرار قبلی ما راه افتادیم و که 48 ساعت تو کوههای زاهدان موندیم، ولی کانال قرار بود ما رو بیاد را بلد ما رو ببره که نیومد. بعد گفتم مثل این که شک کرده بود یا لو رفته بود عملیات که ما دوباره برگشتیم. بعد از برگشت دیگه خط سازمان تو این داستان چون خیلی از تیمایی که از منطقه ایران شهر رفته بودن یا بعضی از تیم‌ها از منطقه زاهدان رفته بودن درگیر شده بودن و بچه‌ها کشته شده بودن، سازمان به این نتیجه رسید که دوباره این خط جواب نداره، دوباره باید همون داستان ارتش آزادی بخش و منطقه زنی رو شروع کنه.
مسعود رجوی جلسات متعددی با سران حزب بحث برگزار کرد تا بتواند نیازهای مالی و نظامی سازمان مجاهدین خلق را به وسیله حزب بعث عراق تأمین کند.
رجوی با اومدن خودش به عراق برای اعضای خودش این توجیه کرده بود که ما نسبت به مقوله جنگ کم بها دادیم و جنگ رو دست کم گرفتیم. با این توجیه که رجوی آقای خمینی جنگ رو سرپوش برای اختناق کرده و ما برای اینکه بتونیم سرانگشتان نظام جمهوری اسلامی رو که نگهدارنده واقعی و نیروی اصلیش که همون ثبات پاسدارانه بزنیم، به جای اینکه انرژی بذاریم و در تهران و در داخل کشور با دادن بهای سنگین انجام بدیم، چه بهتر که ما این افراد رو در نزدیکترین فاصله که همون جبهه جنگ باشه بزنیم.
مسعود رجوی بدون اینکه بداند استخبارات از همه آن جلساتش با سران حزب بعث به صورت مخفی تصویر برداری کرده است، از روابطش با آمریکا سخن میگوید، روابطی که با خط مش ضد امپریالیستی که سازمان مجاهدین خلق با آن شکل گرفته بود و فعالیت میکرد منافات داشت.
من وقتی که اومدم ایران و دیداری که با مرحوم پدرم داشتن رو همیشه سودو صحبت میکردیم، گفت من هر چیز راجع به مجاهدین حق میتونم بپذیرم، هر کاری که حتی ترورارم من کاری ندارم. یک موضوع اصلا قابل فهم نیست و در هیچ جای دنیا قابل فهم نیست، اونم همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهنه. گفت هر جای دنیا بری این خیانت آشکاره، هیچ کس زیر بار این نمیره مگه اینکه آگاهانه پول گرفته باشه بخواد خیانت کنه. شما چی گرفتید که دست به چنین خیانتی زدید؟ من گفتم اتفاقا درد اینجاست که ما نه تنها چی نگرفتیم بلکه واقعا فکر میکردیم این کار ثوابه که داریم انجام میدیم. اسلام و انقلاب و میهن پرستی یعنی همین، و این نشون میده که عمق فاجعه مغزشویی و کنترل ذهن و مانیپولاسیون ذهن در فرقه ها رو نشون میده که چطور میتونن ذهن افراد رو تغییر بدن، اونها رو فریب بدن و حتی وادارشون کنن که مغایر با ارزش‌های ذاتی خودشون دست به اقدام بزنن، دست به ترور بزنن، دست به جاسوسی بزنن، دست به همکاری با دشمنان ملت بزنن.
زخم ترور مونده روی تن ایران، قلبم ترک خورده، قلبم برادر جان، از زخم هفت تیر، از زخم نامردی، از گله دشمن، شلیک بی اعلان، پاشیده رد خون رو خاک پاک من، ای بی وطن بسته هر راج خاک من، تو شعر من خنجر بی وقت به گل کرده، گل کرده تو بغض اندوهناک من، اندوهناک من. تیرم من آسون نمی میرم، شیرم که می قرم تا
تو سید من میشی تو پنجه صیاد قدت رو میخوبم با تیشه فرهاد دور از تو ای ایران سودای کتاران دور از تو خواب بد آزاد باش آزاد آزاد باش آزاد
سهم من یک ایده است ایده است رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین برگزار می شود
النصر قریب ان شاء الله
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر
علاقمندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 13 دی سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جوایز این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای
بکر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان بکر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.